صفحه 1173. یک روز هم شما به من گفتید که مرا دوست می دارید. از آن روز به بعد یگانه امیدواری من این شد که با شما ازدواج کنم. من لحظه ای از این فکر دور نمی شدم و حیات و سعادت خود را وابسته به این ازدواج می دانستم. ولی حالا می بینم که وضع دگرگون شده و نمی توانم با شما ازدواج نمایم و به خود می گویم اقبال از تو برگشت و تو فکر می کردی که آسمان را به تصرف در می آوری، ولی اینک خود را بی بال و پر روی خاک می بینی. این واقعه امثال و نظایر دارد و فقط من نیستم که یک مرتبه امیدواری را از دست می دهم و کسانی هستند که در یک ساعت بلکه در یک لحظه هرچه دارند از دست می دهند. مورل این جملات را آرام و به ظاهر بدون اضطراب بر زبان آورد. دختر جوان چند لحظه با چشمهای تیزبین خود دیدگان مرد جوان را نگریست و می خواست بداند که در عمق روح آن مرد چه می گذرد و بعد پرسید حالا چه می خواهید بکنید؟ مورل گفت مادمازل، آنچه من می کنم این است که اینک با کسب افتخار خداحافظی از شما جدا می شوم و خدا را به شهادت می گیرم که در این لحظه کوچکترین کدورتی از شما ندارم. برعکس خواهان سعادت شما هستم و امیدوارم که زندگی آینده شما طوری آرام و مرفه و توأم با نیکبختی و خوشی باشد که مجالی به دست نیاید تا از من یاد کنید. دختر جوان آهی عمیق کشید و مورل مقابل او سر فرود آورد و گفت والانتین، خدا حافظ. والانتین وقتی دید که مورل قصد دارد برود، از ظاهر آرامش دریافت که درون آن مرد طوفانی برپا خواسته است و دست را دراز کرد و قسمتی از لباسش را گرفت و با هیجان گفت ماکسیمیلین، کجا می خواهید بروید و چه می خواهید بکنید؟ مورل گفت مادمازل، من از این جهت می روم که برای خانواده شما که اینک گرفتار اندوه شده یک اشکال جدید به وجود نیاورم و طوری رفتار بکنم که در آینده روش من برای تمام کسانی که گرفتاری وضعی این چنین می شوند سرمشق باشد. دختر جوان گفت آیا نمی گویید که چه می خواهید بکنید؟ مورل با تبسمی اندوهگین پرسید که آیا تصمیم شما تغییر کرده است یا نه؟ والانتین گفت شما می دانید که تصمیم من تغییر پذیر نیست و من نمی توانم عزم خود را تغییر بدهم. مورل گفت در این صورت خدا حافظ و من رفتم و بعد از این گفته به راه افتاد. دختر جوان دو دست را از لای دو تخته بیرون آورد و در حالی که انگشتان را بر هم می پیچید ناله کنان گفت مورل، مورل، کجا می روید و چه می خواهید بکنید؟ مورل برگشت و گفت مادمازل، آسوده خاطر باشید و از من گزندی به شوهر آینده شما نخواهد رسید، برای این که او را مسئول بدبختی خیش نمی دانم. شاید اگر مردی دیگر به جای من بود می گفت که نزد فرانز اپینه خواهد رفت و او را وادار به دوئل خواهد کرد و در جنگ تن به تن وی را خواهد کشت، ولی من این کار را دیوانگی می دانم، برای آن که فرانز از لحاظ محرومیت من گناهی ندارد، چون آن مرد تا امروز مرا ندیده بود و امروز برای اولین بار مرا دید و یقین دارم که در این لحظه مرا فراموش کرده است. موقعی که خانواده شما با خانواده فرانز مذاکره کرده و موافقت کردند که شما دو نفر را به هم بدهند، فرانز حتی نمی دانست که من وجود دارم. بنابراین من نسبت به فرانز به هیچ وجه احساس کدورت نمی کنم و در صدد بر نمی آیم که خشم خود را به او فرو بریزم. دختر جوان گفت پس نسبت به که احساس کدورت می کنید و آیا از من مکدر هستید؟ مورل گفت مادمازل، خدا نکند که من از شما مکدر باشم، زیرا شما یک زن هستید و زن وجودی است محترم، و زنی که محبوب انسان می باشد مانند اولیا تقدس دارد و مقام او مافوق دیگران است. دختر جوان گفت: از این قرار شما نسبت به خودتان مکدر هستید. مورل گفت: بله مادمازل، و من از خود مکدر هستم، برای این که مقصر واقعی خود می باشم. دختر جوان بانگ زد: مورل، مورل، نزدیک بیایید، نزدیک بیایید. من میل دارم که شما سریع به من بگویید چه می خواهید بکنید. مرد جوان به چپر نزدیک گردید و گفت: والنتین عزیز، گوش کنید. افرادی چون من و شما که هرگز کاری برخلاف دستور وجدان خود نکرده اند و هیچگاه فکری از خاطرشان نگذشته که از آن اندیشهی در پیشگاه خداوند یا نزد والدین و خیشاوندان شرمنده باشند، می توانند زود به منظور یکدیگر پی ببرند و هر یک فکر دیگری را بخواند. من مردی هستم که با افسانه سر و کار ندارم و نمی خواهم خود را به شکل قهرمانان افسانه درآورم. من از رجز خواندن و حماسه سرایی نفرت دارم و در همه چیز خواهان سادگی هستم و به سادگی می گویم امیدواری من در این جهان بسته به شما بود و وجود شما را از دست دادم و ناامید شدم و تصدیق می نمایم که حق با شماست و شما چاره ندارید جز این که همین گونه رفتار نمایید. ولی من بر اثر از دست دادن شما ناامید شدم و از لحظه‌ای که شما را از دست دادم خود را در دنیا تنها می‌بینم و مشاهده می‌کنم که زندگی من بی‌نقشه و هدف است. خواهر من مرا دوست می‌دارد، ولی وجودش وابسته به وجود من نیست، چون دارای شوهر می‌باشد و شوهرش شوهر خواهر من است و مردی است نیکو، ولی او هم وجودش به وجود من ارتباط ندارد. من اگر امروز از بین بروم، گرچه خواهر و شوهر خواهرم بسیار اندوهگین خواهند شد، ولی بعد از چند ماه مرور زمان اندوه آنها را از بین خواهد برد. و اما آنچه من خواهم کرد این است که تا ساعت قبل از عروسی شما صبر می نمایم. شخصی که محکوم به اعدام است و می داند که فردا باید به دست جلاد معدوم شود، تا آخرین ساعت خود را امیدوار می نماید و با این که می داند که از لحاظ عقلایی نجات او امکان ندارد، می اندیشد که شاید در آخرین لحظه یک مرتبه نظام عالم تغییر کرد و تمام کسانی که می باید او را به سیاستگاه ببرند معدوم شوند. حتی فکر می کند که تمام سکنه زمین یک مرتبه مردند و دیگر کسی وجود نداشت که او را معدوم نماید. مرد محکوم به اعدام به خود نوید می دهد که در آخرین لحظه اعجازی رو خواهد داد و وی نجات خواهد یافت. من هم مثل او خود را امیدوار می کنم که شاید واقعی پیش بیاید و مانع از ازدواج شما با آقای اپینه بشود. مثلا قبل از ازدواج ممکن است که آقای اپینه زندگی را بدرود بگوید، یا اینکه صاعقه‌ای فرود بیاید و کلیسایی را که می باید مکان عقد شود ویران نماید. من تا ساعت ازدواج صبر می کنم و بعد از اینکه مطمئن گردیدم که شما زوجه آقای اپینه شده اید و من دانستم که بدبختی من قطعی و غیر قابل علاج است، دو نامه می نویسم. یکی به عنوان شوهر خواهرم و دیگری به عنوان رئیس پلیس. در این دو نامه من می گویم که تصمیم دارم به زندگی خود خاتمه بدهم و بعد از مرگم نباید کسی را مسئول مرگ من دانست، و آنگاه در یک جنگل یا کنار یک دره یا در ساحل یک رودخانه با تپانچه مغز خود را متلاشی خواهم کرد و این تصمیم من قطعی و غیر قابل تغییر است. و همانطور که من فرزند مردی هستم که در زمان حیات شریفترین فرد فرانسوی بود و این اصلی است که جملگی برانند، همان گونه نیز به طور حتم به حیات خود بعد از ازدواج شما خاتمه خواهم داد. وقتی دختر جوان این حرف را شنید، سراپای وجودش مرتعش گردید و قطرات درشت عشق از چشمهایش روی صورت جاری شد و تخته های دیوار را رها کرد و گفت: ماکسیمیلین، به من رحم کنید و بگویید که این کار را نخواهید کرد، زیرا من نمی توانم مرگ شما را ببینم. جوان گفت: من تصمیم خود را تغییر نمی دهم و به شرف خود سوگند یاد می کنم که این کار را خواهم کرد. شما نباید از مرگ من متأثر شوید، برای اینکه وجدان شما آسوده خواهد بود، چون وظیفه خود را به انجام رسانیده اید و محکومیت وجدانی ندارید. طوری دختر جوان دچار اندوه و اضطراب شده بود که نتوانست بایستد و زانوها را بر زمین زد و در حالی که با دو دست قلب خود را گرفته بود ناله کنان گفت: ماکسیمیلین، ماکسیمیلین، تو یگانه دوست و یگانه برادر و یگانه شوهر من، یعنی شوهر حقیقی هم می باشی و من از تو خواهش می کنم که از من سرمشق بگیر و مثل من با اندوه بساز و شاید روزی بیاید که ما بتوانیم به هم برسیم. مورل گفت: والنتین، من نمیتوانم از تو سرمشق بگیرم و تصمیم خود را به موقع اجرا خواهم گذاشت. خدا حافظ. توضیح حاشیه: قلب را نمیتوان با دو دست گرفت، بلکه دست ها را روی قلب میگذارند، ولی این اصطلاح در زبان فرانسوی متداول است. ادامه متن: مرد جوان به راه افتاد تا دور شود. والنتین که چنین دید، دو دست را بر آسمان بلند کرد و بی آن که از زمین برخیزد گفت: خدایا، تو می‌دانی که من آنچه در قوه داشتم کردم تا اینکه نسبت به پدر و مادر بزرگم یک دختر مطیع باشم و از فرمان آنها سرپیچی ننمایم، و به همین جهت از مورل خواهش و تمنا و التماس نمودم و اشک ریختم، ولی او التماس مرا نپذیرفت و از گریه من تغییر عزم نداد و مصمم است که خود را به قتل برساند، و اگر او انتحار کند تا آخرین روز زندگی من دچار پشیمانی خواهم بود و من چون قدرت تحمل آن پشیمانی همیشگی را ندارم، بهتران می دانم که از شرمندگی زندگی را بدرود بگویم، یعنی از فرمان پدر و مادر بزرگم تخطی خواهم کرد. بعد خطاب به مرد جوان گفت: مورل، شما نباید خودکشی کنید و می باید زنده بمانید و من شوهری جز شما اختیار نخواهم کرد، و برای این که نتوانند مرا مجبور نمایند با دیگری وصلت کنم، به اتفاق شما از این خانه خواهم رفت و اینک بر شماست که بگویید چه موقع من باید از اینجا خارج شوم، و هر لحظه که شما بخواهید ولو در همین لحظه باشد، من به اتفاق شما از اینجا خواهم رفت. پس از این کلام دختر جوان از جا برخاست و مورل که قصد داشت برود، با قلبی مملو از شادمانی و در حالی که چشمانش از فرط شعف می درخشید مراجعت کرد و از لای تخته ها دو دست را به طرف والنتین دراز کرد و گفت: والنتین عزیزم، چرا اینطور صحبت می کنی؟ من میل ندارم که تو با این لحن صحبت نمایی، چون لحن تو نشان می دهد که مجبور هستی با من زندگی کنی. اگر آن اندازه که من تو را دوست می دارم تو مرا دوست داشته باشی، اجبار به میان نمی آید، و هرگاه تو خود را مجبور کنی که با من زندگی نمایی، همان بهتر که من بمیرم و تو را مجبور به این کار نبینم. دختر جوان گفت: مورل، شخصی که تمام دردهای روحی مرا تسکین می داد و می دهد تو هستی، و کسی که در این جهان به راستی مرا دوست می دارد تو می باشی، و شخصی که تمام امیدواری های من بر محور او می گردد باز تو می باشی. من غیر از تو دوست و شفیق ندارم و جز تو به هیچ کسی امیدوار نمی باشم، و به همین جهت بدون اجبار از این خانه به اتفاق تو می روم. یک مرتبه گریه شدید بر دختر جوان مستولی شد و با دو دست صورت خود را پوشانید و گفت: وای بر من که دختری حق ناشناس هستم، زیرا جد مفلوج خود را در این خانه می گذارم و می روم، در صورتی که آن پیرمرد غیر از من دوستی غمخوار ندارد و به امید دوستی من به زندگی ادامه می دهد، ولی من این فداکاری را نیز برای عشق می کنم. مورل گفت: نه والانتین، تو نباید جد مفلوج خود را ترک کنی، خاصان که به من گفتی که آقای نوارتیه نسبت به من حسن نیت دارد. تو باید نزد پدر بزرگت بمانی و وقایع را به او بگویی و بفهمانی که میل نداری با آقای اپینه وصلت کنی، بلکه خواهان وصلت با من می باشی. و وقتی او با وصلت ما موافقت کرد، فرار تو از این خانه سهل‌تر خواهد شد، زیرا تو دیگر دغدغه‌ای از لحاظ ترک پدر بزرگ نخواهی داشت. چون وقتی تو از این خانه خارج شدی و ما ازدواج کردیم، آقای نوارتیه به جای یک نوه دارای دو نوه خواهد شد و من طرز مکالمه با او را از تو یاد خواهم گرفت و با وی صحبت خواهم کرد و خواهم کوشید که از آلام روحی آقای نوارتیه بکاهم و حس می کنم که اگر تو موضوع ازدواج ما را با این مرد در بین بگذاری، ما به سعادت جاوید خواهیم رسید. والانتین گفت: مورل، تو به قدری در من نفوذ داری که وقتی حرف میزنی من آن حرف را باور میکنم و یقین حاصل مینمایم همانطور خواهد شد که تو میگویی. همکنون که گفتی مذاکره من با پدر بزرگم آقای نوارتیه ممکن است که ما را به سعادت جاوید برساند، من این حرف را پذیرفتم، در صورتی که تردید ندارم که بعد از این که ما به طور پنهانی زن و شوهر شدیم، پدرم مرا آق خواهد کرد. شما پدرم را نمی شناسید و نمی دانید که او چقدر یک دنده و با اراده و سخت گیر می باشد و هرگز مرا نخواهد بخشود. اینک من می خواهم از تو بپرسم که اگر من بتوانم با دستاویز و بهانه و دفع الوقت مسئله ازدواج خود را با اپینه به تأخیر بیاندازم که این موضوع بر اثر مرور زمان منتفی شود، آیا تو می توانی صبر کنی و عنان شکیبایی را از دست نخواهی داد؟ مورل گفت: والانتین، من برای تو سوگند یاد می کنم که اگر بدانم که این عروسی سر نخواهد گرفت، می توانم سالها صبر نمایم. ولی تو هم باید سوگند یاد کنی که به هیچ وجه زیر بار این ازدواج نروی و حتی اگر خواستند به زور تو را نزد کشیش ببرند، تا اینکه وی صیغه عقد را جاری نماید باید از قبول ازدواج خودداری نمایی. دختر جوان گفت: مورل، مقدس‌ترین چیز در نظر من روح مادرم می باشد و من به روح مادرم سوگند یاد می نمایم که اگر خواستند مرا مجبور نمایند که به آن ازدواج تن در دهم، من امتناع خواهم کرد. مورل گفت: اگر تو امتناع کنی، به طوری که گفتم، من می توانم سالها صبر نمایم. والانتین گفت: اگر ما شکیبایی را پیش نماییم، ممکن است که جریان زمان به نفع ما تمام شود و ما بتوانیم به هم برسیم. مورل گفت: من به شما اعتماد دارم و فکر می کنم که شما می توانید به وسیله دفع الوقت این ازدواج را برای مدتی نامحدود به تأخیر اندازید، ولی اگر پدر شما و خانم سنمران سخت گرفتند و فرانز را فردا پر کردند و به شما گفتند که باید قباله ازدواج را امضا کنید، چه خواهید کرد؟ والانتین گفت: اگر این طور شد و طوری سخت گرفتند که گفتند باید همین فردا قباله ازدواج به امضا برسد، من در اینجا پای این دیوار حضور خواهم یافت و به اتفاق شما از این خانه خواهیم گریخت. ولی از حالا تا آن موقع بهتر این است که احتیاط را از دست ندهیم و از دیدار یکدیگر خودداری کنیم و من فکر می کنم که خداوند با ما مساعدت کرده که تا امروز ما را در اینجا غافلگیر ننمودند. و اگر ما را در اینجا غافلگیر کنند و بدانند که در این نقطه یکدیگر را می‌بینیم، این راه را هم به روی ما خواهند بست و من نخواهم توانست در موقع ضروری به اتفاق شما از این خانه بگریزم. مورل گفت: حق با شماست و نباید بفهمند که ما یکدیگر را ملاقات می‌نماییم. ولی اگر من شما را نبینم چگونه خواهم توانست که از وضع شما مطلع شوم و بدانم که آیا شما را در مضیقه گذاشتند یا نه؟ والنتین گفت: آیا شما آقای دشان متصدی دفتر اسناد رسمی را می شناسید؟ مورل گفت: بله. والنتین گفت: مراسم ازدواج می باید با حضور آن مرد به عمل بیاید و اگر قرار باشد که تسریع کنند، آقای دشان مستحضر خواهد شد و شما می توانید به بهانه راجع به تاریخ ازدواج از او تحقیق نمایید. از این گذشته خود من به شما نامه خواهم نوشت و شما را از وضع خود مستحضر خواهم کرد، چون می دانید من هم مثل شما از این ازدواج به شدت نفرت دارم و نمی خواهم که این عروسی سر بگیرد. مورل گفت: من از این حرف شما متشکرم و خواهش مندم در کاغذی که به من می نویسید ساعت خروج از این خانه را در صورت ضرورت معین نمایید و من کالسکه ای را آماده خواهم کرد و در این نزدیکی متوقف خواهم نمود و در ساعت مقرر حاضر می شوم و شما از این دیوار عبور خواهید کرد و در آغوش من جا خواهید گرفت. آنگاه من شما را به کالسکه می رسانم و کالسکه به حرکت در می آید و شما را به خانه خواهرم می برم. در آنجا اگر خواستید هویت خود را بروز می دهید و اگر نخواستید بدون بروز دادن هویت به سر خواهید برد و ما منتظر جریان اوضاع خواهیم گردید تا آنکه جریانی به نفع ما به وجود بیاید و فایده این کار این است که ما دارای وسیله دفاع هستیم و مانند گوسفند زیر کارد سلاخ نخواهیم بود که جز ناله کردن وسیله‌ای برای دفاع ندارد. والنتین گفت: بسیار خوب مورل، و هر طور شما بگویید من طبق آن عمل خواهم کرد. و اینک آیا از زن خود راضی هستید یا نه؟ مورل گفت: آری والنتین عزیز، و آنچه من حس می کنم خیلی بیش از رضایت است. آن وقت والنتین لبهای خود را به شکاف بین دو تخت نزدیک کرد و مورل هم لبهای خود را نزدیک برد و آن دو جوان با اشکال توانستند لبهای خود را به هم بچسبانند. مورل سپس گفت: والنتین عزیز، خدا حافظ و به امید دیدار. و آیا از شما نامه‌ای به من خواهد رسید؟ دختر جوان گفت: بله مورل، من برای شما نامه خواهم نوشت. مورل گفت: زن عزیزم، از صمیم قلب از تو تشکر می‌کنم. و بعد از این گفته والنتین مراجعت کرد و به سرعت از زیر درخت‌های زیرفون گذشت و دور شد. مورل صبر کرد تا اینکه صدای پای والنتین و صدای خشخش دامان پیراهن او قطع گردید. آن وقت سر را بلند کرد و نظری به آسمان انداخت و به زبان حال از ته دل از ملکوت سپاسگزاری نمود که قلب آن دختر جوان را آنطور نسبت به او رام کرده است. مورل بعد از آن به طرف خانه رفت و روز بعد انتظار کشید، ولی آن روز نامه ای از دختر جوان به او نرسید. روز دیگر در صدد برآمد که نزد دشان متصدی دفتر اسناد رسمی برود و از او راجع به مسئله ازدواج والنتین تحقیق کند، ولی قبل از این که از منزل خارج گردد توزیع پست آمد و نامه‌ای برایش آورد. با اینکه مورل تا آن تاریخ خط دختر جوان را ندیده بود، دریافت که نامه مزبور از والنتین می باشد و دختر جوان چنین می گفت: دیروز مدت 2 ساعت من در کلیسای سن فیلیپ دورول نالیدم و گریستم و از خدا خواستم که مرا از خطر ازدواج با آن مرد حفظ کند. ولی خداوند من مانند افراد بشر نسبت به من بی‌ترحم شده است و تصمیم گرفتند که امشب در ساعت 9 بعد از ظهر مراسم عقد ازدواج به عمل بیاید. من بیش از یک قلب و قول ندارم و آن قلب را به شما تعویض کردم و آن قول را به شما دادم و بنابراین امشب یک روب به ساعت 9 مانده در پای دیوار منتظر من باشید. والنتین دو ویلفور. این نامه دارای زیرنویسی به این شرح بود: حال مادر بزرگ بدبخت من ساعت به ساعت بدتر می شود و امروز حالش بدتر از دیروز است و حال هزیان او امروز شباهت به جنون پیدا کرده. معهازا من او را با این حال به خاطر شما ترک می کنم. مورل، تصدیق کنید که این عمل من یک فداکاری بزرگ است و امیدوارم که شما به قدری مرا دوست داشته باشید که من بتوانم فراموش کنم که جدم را در این حال ترک کردم. احساس می کنم که پدر بزرگ من آقای نوارتیه اطلاع ندارد که امشب قباله ازدواج امضا خواهد شد و این خبر را از او پنهان می کنند. بعد از خواندن نامه‌ای که مضمون آن در بالا نوشته شد، فرانز به دفتر اسناد رسمی آقای دشان رفت تا از او بپرسد که آیا امشب مراسم عقد انجام می‌گیرد یا نه. مورل در صحت نامه والنتین تردید نداشت، ولی می‌خواست اطمینان حاصل نماید و متصدی دفتر اسناد رسمی این خبر را تایید کرد. بعد از آن مورل به منزل مونت کریستو رفت. در آنجا هم خبر انجام یافتن مراسم ازدواج تایید شد و معلوم گردید نه فقط فرانز خود به منزل کنت آمده و این خبر را به او داده، بلکه خانم ویلفور هم نامه‌ای به مونت کریستو نوشته است. نامه مزبور این مضمون را داشت که خانم ویلفور و شوهرش خیلی میل داشتند که از آقای کنت برای حضور در مراسم عقد ازدواج دعوت نمایند، ولی بر اثر مرگ آقای سنمران و همچنین به مناسبت اینکه خانم سنمران حالش خیلی بد است، می دانند که اگر از آقای کنت دعوت نمایند سبب تأثر و اندوه او خواهند شد. در آن نامه خانم ویلفور به اشاره فهمانیده بود که ازدواج مزبور در واقع یک ازدواج ضرب العجلی و فوری بر حسب تقاضای خانم سنمران است و او چون حال خود را بد می داند اصرار کرده که ازدواج به فوریت انجام بگیرد که وی در زمان حیات نوه‌اش را شوهر داده باشد. فرانز به کنت گفته بود که دیشب به منزل ویلفور رفته و در آنجا به خانم سنمران معرفی شده است. خانم سنمران بدین مناسبت از تخت خواب برخاسته و لختی روی صندلی راحتی نشسته، ولی بعد از آن به تخت خواب برگشته و خوابیده است. کنت که با دیدگان نافذ خود مورل را می نگریست، متوجه شد که جوان مزبور خیلی اضطراب دارد. به همین جهت بیش از مواقع عادی نسبت به مورل ابراز محبت کرد و طوری ابراز دوستی نمود که مورل دو سه مرتبه در صدد برآمد که راز خود را با کنت در بین بگذارد. ولی قولی را که به والنتین داده بود که راز وی را به هیچ کس ابراز نکند، از افشای راز خودداری نمود. بعد از این که مرد جوان از منزل کنت مراجعت کرد، بیش از 20 مرتبه نامه والنتین را خواند. جوان هر بار از خواندن نامه دختر جوان بیشتر لذت می برد یا متأثر می شد. وی تصدیق می کرد که به راستی والنتین در راه عشق او یک فداکاری بزرگ می کند که کمتر دختری در جهان آن فداکاری را کرده است، چون از همه چیز برای عشق او صرف نظر می نماید و مورل با خداوند عهد کرد که بعد از فرار والنتین تمام ساعت خود را صرف نیکبختی او نماید و هرگز چیزی نگوید که او را برنجاند. مورل حس می کرد که اگر او به جای یک قلب 10 قلب می داشت و با هر 10 قلب خود آن دختر جوان را می پرستید، باز نمی توانست آنگونه که والنتین شایسته است او را دوست بدارد. مرد جوان آن دختر را فقط به چشم یک زن نمی دید، بلکه او را یک ملکه و یک الهه می دانست و می اندیشید که می باید روزی یک مرتبه در مقابل آن دختر جوان سجده نماید. مورل وسایل فرار را فراهم کرد. وی دو نردبان فراهم نمود و در سبزیکاری، یعنی سبزیکاری مجاور خانه ویلفور که شرح آن گذشت، نهاد و نیز یک کالسکه یک اسبی برای سهولت رانندگی فراهم کرد و آن را در خیابان مجاور خانه ویلفور قرار داد و چراغ‌های کالسکه را روشن نکرد که جلب توجه نکند، ولی می‌دانست که بعد از سوار کردن والنتین می‌باید چراغ‌ها را روشن نماید، وگرنه گرفتار پلیس خواهد شد و پلیس بازخواست خواهد کرد چرا چراغ‌ها را روشن نکرده. و بازخواست پلیس در آن موقع که با والنتین می‌گریزد خیلی ناراحت کننده است. گاهی از اوقات وقتی مورل فکر می‌کرد که در آن شب والنتین